بسم الله الرحمن الرحیم. 23/1/1390 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. و ثانیه ما ما ذکره بعض من قارب اثرنا من الفحول. مرحوم شیخ علی الله مقامه فرمودن که هرگاه عام ما عموم ازمانی اون افرادی باشد و خاصی هم داشته باشیم، این خاص که تخصیص زد عموم را نسبت به زمان بعدی که ما شک می کنیم، از عموم عام استفاده می کنیم، اصالت العموم جریان پیدا می کند، نه استصحاب حکم خاص. ولی اگر چنانچه نه، اون عموم ازمانی استمراری باشد، وقتی دلیل خاص آمد تخصیص زد این عام را نسبت به یک زمان خاصی، از اون زمان به بعد دیگه استصحاب حکم خاص جریان پیدا می کند، نه عموم عام. فرمودن که برخلاف این گفته ما در دو جا گفته شده، یکی کلام عرض کنم خدمت شما بله مرحوم محقق ثانی است، یکی کلام مرحوم بحرالعلوم. کلام اولی که مال محقق ثانی است مسئله را مطرح کردند، فرمودن که در اینجا هم نه عموم عام جریان پیدا می کند و حق نداریم استصحاب را جاری کنیم، استصحاب حکم خاص را، و مسئله را بردن روی بله خیار قبر. درس امروز دومین موردی که اظهار نظر شده بر خلاف نظر مرحوم شیخ اعظم، دومین مورد کلام بحرالعلوم است. بحرالعلوم در این ارتباط نظری که دارد، نظرش برخلاف شیخ اعظم هست. خب مرحوم شیخ انصاری کلام بحرالعلوم را در چهار قسمت برای ما مطرح می کند. وقتی که چهار قسمت از کلامیشون را برای ما مطرح کرد، روی سه قسمت از اون اظهار نظر می کند، درست شو؟ اما اول کلام بحرالعلوم. مرحوم شیخ می‌فرماید که قسمت اول کلام ایشون این است که وقتی ما عرض کنم خدمت شما بله عام می داشتیم، بعد خاصی داشتیم، نسبت به زمان بعد استصحاب میکنیم حکم خاص را و استصحاب میشود مخصص، استصحاب میشود مخصص همه عمومات، چه اون عمومات به صورت استمراری باشد چه اون عمومات به صورت افرادی باشد، فرقی نمی کند، استصحاب مخصصه و استصحاب مقدم بر عموم عام. تا اینجا روشن شد؟ این کلام اولیشون. کلام دومی که مرحوم بحرالعلوم دارد، دفع یک توهمه. توهمی که در اینجا شده اینه که جناب آقای بحرالعلوم بین عمومات و بین استصحاب عام خاص مطلق برقرار نیست. تا ما بگیم که استصحاب که خاصه مقدمه بر عامه، بلکه نسبت بینهما عام خاص من وجهه. وقتی عام خاص من وجه شد، هیچ کدوم بر دیگری مقدم نمی شود، بلکه در عام خاص من وجه قانون خاص خودش رو داره. اون چیه؟ اینه. گفتن که ادله استصحاب، ادله استصحاب عرض کنم خدمت شما، نسبت به عمومات وقتی بررسی میکنیم، بین ادله استصحاب و بین عمومات عام خاص من وجهه. ادله استصحاب مثل لا تنقض الیقین بشکه ابدا، نسبت بینشون عام خاص من وجهه. توضیح مطلب دقت کنید دوستان. مثلا فرض کنید که ما دلیلی داریم به نام اکرم العلماء فی کل یوم، درسته؟ بعد یه دلیل دیگه داریم، میگه لا تکرم زیدن العالم فی یوم الجمعه، درست شد؟ نسبت به روز بعد از جمعه ما شک میکنیم. در اینجا ادله استصحاب میگوین استصحاب کن حکم خاص را، او وقت میشه نسبت میشود بین ادله استصحاب و اکرم العلماء بعد از تخصیص خوردن. خوب دوستان دقت کنید، ما در اینجا کلام دوم بحر العلوم رو مطرح میکنیم با عنوان دفع یک توهم. متوهم میگوید جناب بحر العلوم بین استصحاب و بین اکرم العلماء عام خاص مطلق نیست، تا استصحاب به عنوان خاص مطلق مقدم بشه بر اکرم العلماء عام مطلق، بلکه بین اکرم العلماء و بین ادله استصحاب عام خاص من وجهه. به چه صورت؟ به این صورت عرض کردن، کاملا دقت کن، ما در اینجا یه عام تخصیص خورده داریم، اکرم العلماء فی کل یوم، بعد میگه لا تکرم زیدن العالم فی یوم الجمعه، در اینجا این خاص تخصیص میزند اون عام را، درست شد؟ نسبت به زمان بعدی که روز شنبه به بعد باشد، ما شک میکنیم که زید را اکرام بکنیم تحت عموم برود یا نه اکرام نکنیم که تحت خاص برود. ادله حجیت استصحاب میگوید حکم خاص را استصحاب کن برای روز شنبه به بعد. وقتی که ادله استصحاب میگوید حکم خاص را برای شنبه به بعد استصحاب کن، نسبت بین اون عموم و ادله استصحاب عام خاص من وجه میشود، درست شد؟ در هر عام خاص من وجهی چند ماده ما لازم داریم؟ در هر عام خاص من وجه چند ماده ما لازم داریم؟ سه تا ماده لازم داریم احسنتم. یک ماده افتراق از جانب عموم، یک ماده افتراق از جانب ادله حجیت استصحاب، یک ماده اجتماع داریم که هم اون عام شاملش بشه هم ادله حجیت استصحاب شاملش بشه. اما ماده افتراق از جانب، عرض کنم خدمت شما، اکرم العلماء، ماده افتراق از جانب اکرم العلماء که فقط اکرم العلماء شاملش بشه مثل اکرام مابقی علما غیر زید که اکرم العلماء شاملش میشه، ادله استصحاب شاملش نمیشه. و درست اونجا خب در رو کاملا میخوای ببندید. پس ماده افتراق از جانب اکرم العلماء این شد، اکرام ما بقی علما غیر زید که اکرم العلماء شاملش میشه، ادله استصحاب شاملش نمیشه. ماده افتراق از جانب ادله استصحاب مثل شک در سایر موارد غیر از شک در وجوب اکرام زید در روز شنبه به بعد. خوب دقت کنید، مثل شک در سایر موارد غیر از مورد شک در اکرام زید در روز شنبه به بعد که ادله، عرض کنم خدمت شما، استصحاب میگه چون شک داری استصحاب رو جاری کن، ولی اکرم العلماء دیگه در اینجا معنا نداره جاری بشه. چرا معنا نداره جاری بشه؟ چون اکرم العلماء ادله اجتهادیه است، اینجا یا شک هست یا ادله اجتهادی، اگر شکت ادله اجتهادی معنا نداره که باشه. اما ماده اجتماع می شود اکرام زید در روز بعد از جمعه، در روز شنبه به بعد، اکرام زیده که اکرم العلماء میگه اکرامش واجبه. ادله استصحاب میگه نه اکرامش واجبه نیست. پس نسبت بین اکرم العلماء که عامه با نسبت بین ادله استصحاب عام و خاص من وجه میشه. در عام و خاص من وجه قانون چیه؟ تساقطه. اینا در ماده اجتماع هر دو چی میشوند؟ ساقط میشوند. ساقط که شدن نوبت به چی میرسه؟ تخییر. نوبت به تخییره که به هر کدوم میخوای عمل بکنی. درست شد؟ پس بنابراین هرگز بین استصحاب، هرگز بین این دو مورد که عام باشه با استصحاب باشه، عام خاص مطلق نشد تا استصحاب مقدم بشه، بلکه ما کاری کردیم که بین هما عام خاص منوج شد. وقتی عام خاص منوج شد هیچ کنون بر دیگری مقدم نمی شود. درست شد؟ مرحوم بحر العلوم جواب این توهم رو می دهد. خوب دوستان وقتی وارد کلاس شدن دیگه ذهنتون از هر چی که تو کوچه بازار و منزل خالی کنید، کاملا دیگه حواستون در کلاس باشه. مرحوم بحر العلوم جواب این توهم رو میدهد، میفرماید در این جور جاها ما فقط کاری به خود ادله داریم، نه کاری به ادله ادله. در اینجا ما کاری به خود استصحاب داریم، کاری به ادله حجت استصحاب که اخبار لا تنقض و امثالون باشه اصلا نداریم. ممکن است بین ادله استصحاب و اون عموم عام خاص منوج باشه، ولی کاری ما به اون نداریم. ما نسبت بین خود استصحاب با اون عام را میسنجیم. وقتی نسبت بین خود استصحاب و اون عام رو سنجیدیم، نسبت میشه چی؟ عام و خاص میشود. احسنتم. عام میگه اکرم العلماء فی کل یوم، از جمله اونها زیده، زید رو اکرام باید کنیم در هر روزی. استصحاب حکم خاص میگه نه، در روز بعد از جمعه اکرام زید چیه؟ واجب نیست، بلکه چیه؟ بلکه حرامه. درست شد؟ موردش مورد خاصی می شود. او وقت استصحاب حکم خاص میشه خاص، وقتی خاص شد مقدم میشه بر لذا در مورد زید، در مورد اکرام زید در روز شنبه استصحاب مقدمه. وقتی مقدم شد یعنی عام رو چکار میکنه؟ عام رو تخصیص میزند. احسنتم. پس استصحاب حکم خاص شد مخصصی برای عمومه. این دومین کلام مرحوم بحر العلوم. خب این دوتا کلام رو بخونیم تا برسیم سر قسمت سوم و قسمت چهارم. دقت کنیم. و ثانی هما، مرحوم شیخ فرمودن که اگر عام ما زمانی افرادی باشه در تعارضش با دلیل خاص، استصحاب جریان پیدا نمی کند، بلکه از عموم عام استفاده می کنیم. ولی اگر استمراری باشد در تعارضش با دلیل خاص، از استصحاب و حکم خاص استفاده می کنیم، نه از عموم عام. وقتی اینو گفت در دو جا با حرف ما مخالفت شده. اولی که محقق ثانی بود، دومی مال بحر العلومه که امروز می خوانیم. دومی را، دومین موردی که با حرف مرحوم شیخ اعظم مخالفت شده، ما ذکره بعض من قارب اثرنا من الفعول. دومیش ما، موردی است که ذکر کرده است او را بعضی از کسانی که هم اثر ما هستند از فعول. شیخ اعظم انصاری وقتی کسی رو گفت فعل، دیگه باید حالا حسابش بکش که او چگونه عالمی بوده است، چون شیخ اعظم به هر کس لقب‌های مخصوص نمی‌دهد. فحل واژه‌ای است که به کار برده میشه در بین فقهای ما به معنای اینکه سطح علمیش بالاست. می‌فرماید که دومین موردی که با ما مخالفت شده، مطلبی است که ذکر کرده است او را بحر العلوم که هم عصر ماست از فحو. خب گفتیم که مرحوم شیخ چهار قسمت از کلام بحرالعلوم رو برای ما نقل میکند. درست شد؟ قسمت ها رو قشنگ مشخص میکنید که ما بعداً کار داریم با این قسمت ها، که مرحوم شیخ وقتی جواب میداد بگیم جواب کدوم قسمتی که مشخص باشه در عبارت. من ان، بالای ان الاستصحاب بنویسید قسم اول. قسم اول کلام بحرالعلوم، ان الاستصحاب المخالف للاصل دلیل شرعی مخصص للعمومات. استصحاب کردن حکم خاص که مخالف با اصله، مراد از این اصل اصل براءته. خوب دقت کن اینجا، چطور میشه سر امتحان شفاهی ممکنه به شما بگن این استصحاب چطور مخالف با اصل براءته؟ فرض اینه که ما یک عامی داشتیم به نام اکرم العلماء فی کل یومن، درست شد؟ یه خاصی هم داشتیم گفت لا تکرم زیدن العالم فی یوم الجمعه. خب در اینجا نمیدونیم روز شنبه اکرام زید بر ما واجبه یا واجب نیست. در اینجا ما میتونیم اصالت البراءه از وجوب را جاری کنیم، میتونیم جاشه. یکی دیگه میتونیم استصحاب کنیم حکم خاص را، درست شد؟ ایشون میفرمایند آیه بحرالعلوم میگه وقتی استصحاب کردیم حکم خاص را، این استصحاب حکم خاص که میگه حرام است اکرام زید در شنبه، این مخالفه با اصل براءته. پس این اصل براءت رو بدون به کجا خورده؟ اصل براءت از وجوب اکرام زید در روز شنبه به بعد، درسته؟ استصحابی که مخالف با اصل براءته، این استصحاب دلیل شرعی، یک دلیل شرعی است، مخصص للعمومات، تخصیص میزنه عمومات را. مرحوم شیخ اگر یادتون باشه فرمودن که استصحاب حکم خاص هرگز مخصص نیست، ولی بحرالعلوم گفته چیه؟ مخصصه. در همه جا وقتی استصحاب جاری شد بر عمومات چه میشه؟ مقدم میشه، جای جاری شدن عمومات نیست. این استصحاب یک دلیل شرعی است که تخصیص میزند عمومات را و مقدم بر عمومات هست. خب این قسمت اول. ولای و نافیه، بالای ولای و نافیه بنویسید قسمت دوم کلام بحرالعلوم، که عرض کردیم خدمت شما این قسمت دوم کلام بحرالعلوم جواب یک توهمه، جواب یک توهم هست. توهم رو توضیح دادم، حالا تو متن میخوایم پیادهش کنیم دوباره توضیح میدم، کاملا دقت کنید، مهمه. توهم اینه که جناب بحرالعلوم هرگز بین اون عمومات و استصحاب عام خاص من وجه مطلق نیست تا استصحاب مقدم بشه بر عمومات، بلکه نسبت بین هما عام خاص من وجهه. وقتی عام خاص من وجه شد هیچ کدوم بر دیگری مقدم نمیشه، هیچ کدوم دیگری تخصیص نمیزنه. توضیح عام خاص من وجه بودن به این صورتی که ما اون عام اکرم العلماء را مثلا در نظر میگیریم، با ادله حجیت استصحاب را در نظر میگیریم، بین اون عام و بین ادله حجیت استصحاب عام خاص من وجهه. چرا؟ چون اکرم العلماء میگه اکرام کن علما را در همه روزها، ادله حجیت استصحاب هم میگه در هر کجا تو یقینی داشتی نقضش نکن، هر کجا. پس نسبت بین هما عام خاص من وجهه. در عام خاص من وجه گفتیم سه تا ماده داره، سه تا مادهش رو کاملا توضیح دادیم. ماده اجتماعش این میشه وجوب، بله، اکرام زید در روز شنبه به بعد، یا حرمت اکرام زید در روز شنبه به بعد، که اکرم العلماء میگه واجب است اکرامش کنی، ادله حجت استصحاب میگن که واجب نیست اکرامش کنی، با هم دیگه تعارض میکنن. وقتی تعارض کردند چه میشوند؟ ساقط میشوند در عام مخازن اینطوریه، در ماده اجتماع تعارض کردن ساقط میشوند، ساقط که شدن نوبت بهش میرسن اصالت و تخییر میرسه. ما دیگه دلمون میخواد به اون اکرم العلماء عمل کنیم یا به ادله حجیت استصحاب عمل کنیم. پس هیچ کدوم بر دیگری مقدم نشد. پس تو که گفتی استصحاب مقدم میشه بر عمومات، حرف درست در نیامد. مرحوم بحرالعلوم میفرماید نخیر، ادله استصحاب نسبت به اون عام اگر عام خاص من وجه باشد این منافاتی با حرف ما نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ما خود استصحاب را با اون عام نسبت سنجی کردیم، نه ادله استصحاب را با اون عام نسبت سنجی بکنیم. ما کاری به ادله استصحاب نداریم. اگر ما بخواهیم دلیل استصحاب را ملاحظه کنیم و در جاهای دیگر هم دلیل بخواهیم در نظر بگیریم، معناش اینه که اصلا خاصی در کار نباشه. چرا؟ چون تو هر خاصی رو در نظر بگیری منتهی به چی میشه؟ عام میشه، عام میشه. مثلا فرض کنید این ظاهر حجت است، به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مطلق ظواهر حجتند، عموم ظواهر حجتند. خب اگر ما اون دلیل رو بگیریم اون دلیل میشه عام دیگه. این ظاهر که خاصه که برداشته میشه. یا مثلا این خبر ثقه حجته، دلیلی چیه؟ دلیلی چیه؟ عموم اخبار ثقات چیه؟ حجته. اون ادله عام میشه. پس این خبر ثقه که خاصه نباید کاری بهش داشته باشیم. ها کذا این استصحاب حجت هست یا نه؟ ادلهش که میگه حجت، ادله استصحاب هم چیه؟ عامه. پس ما باید عامش در نظر بگیریم. پس اگر ما ادله های ادله را در نظر بگیریم، معناش اینه که اصلا خاصی در کار نباشه. وقتی خاصی در کار نبود، مبحثی به نام مبحث عام خاص هم نباید داشته باشیم، در حالتی که لم یتفضح بهی احد، همه قبول دارند غیر از عام خاص هم داریم. پس ما کاری به ادله استصحاب نداریم، ما کاری به خود استصحاب داریم. وقتی کار به خود استصحاب داشتیم، نسبت بین خود استصحاب و اکرم العلماء نسبت میشه عام خاص مطلق. وقتی شد نسبت عام خاص مطلق، خاص که استصحاب مقدم میشه و تخصیص میزنه عام را. دقت کنید. ولا ینافیه، منافات ندارد مخصص بودن استصحاب عموم ادلت حجیت، عام بودن ادله حجیت استصحاب. منافات ندارد مخصص بودن استصحاب را عام بودن ادله حجت استصحاب. اون ادله من چی هن؟ من اخبار الباب، که عبارتند از اخبار باب. باب منظور چه بابیه؟ باب استصحاب، اخبار باب استصحاب. الداله، این اخبار دلالت بر چی میکنن؟ الداله علا عدم جواز نقض الیقینه بغیر الیقین، که دلالت میکنن به شکل عموم نقض نکن یقین را بغیر یقین. خب چرا حرف ما که استصحاب مخصص منافاتی با اون نداره ادله نداره که ادله عمومه؟ زیرا ما برای نسبت سنجی بین اون اکرم العلماء که عامه و بین استصحاب، خود استصحاب رو لحاظ میکنیم نه ادله استصحاب رو. از لیس العبرت فی العموم و الخصوص به دلیل الدلیل، زیرا معیار ما در عام و خاص، معیار ما دلیل و دلیل نیست. مراد ما دلیل و دلیل نیست در اینجا، بلکه چیه؟ خود دلیله. دلیل استصحاب معیار ما نیست، بلکه خود استصحاب معیاره. با این توضیحی که دادم هم دلیل مشخص شد، هم دلیل و دلیل مشخص شد. درست یا نه آقا؟ درست یا نه؟ خیر. زیرا معیار ما در عام و خاص بودن دلیل و دلیل نیست، بلکه خود دلیله، خود استصحابه، نه ادله حجیت استصحاب. و الا، و الا یعنی چی؟ اگر معیار ما در نسبت سنجی دلیل و دلیل باشه، و الا اگر معیار ما در نسبت سنجی و عام و خاص دلیل و دلیل باشه، لم یتحقق لنا فی الادله دلیل خاص، دیگه در این صورت محقق نمیشه برای ما در ادله هرگز یک دلیل خاصی. هیچ دلیل خاص ما دیگه نداری. چرا؟ چون وقتی که برمیخوریم به روایات ما، مثلا میبینیم یکیش عامه یکیش خاصه. این دلیل خاص حجته یا نه؟ بله حجته. به چه دلیل؟ به دلیل مثلا فرض کن فلان ادله. خب اگر ما کاری به این دلیل خاص نداشتیم، بریم سراغ ادلهش که عامه، عام با اون عام رو بسنجیم که عام خاص مطلق از در نمیاد، خاصی نباید در کار باشه. و الا محقق نمیشه برای ما در ادله دلیل خاصی. چرا؟ لانتهاء کل دلیل الى ادله عامه، به خاطر اینکه منتهی میشود هر دلیل خاصی به ادله عمومی منتهی میشود. درست نه؟ مثلا این حدیث ظهورش حجت است. به چه دلیل؟ به دلیل ادله‌ای که میگن تمام ظواهر حجته. خب ما اگر این دلیل خاص رو در نظر نگیریم، اون ادله رو، اون میشه عام، پس ما اصلا خاصی نباید داشته باشیم. هاکذا این استصحاب مثلا حجته، درست شد؟ به چه دلیل؟ به دلیل اخبار لاتن، و اخبار لاتن هم عامن. اگر ما کار به ادله داشته باشیم، کار به این نداشته باشیم، معنیش که اصلا خاصی در کار نباشه. این غلطه. بل العبرت به نفس دلیل، بلکه معیار در عام خاص، در عام خاص چیه؟ خود دلیله، مثلا خود استصحابه، نه ادله حجیت استصحاب. خب حالا وقتی معیار ما خود دلیل شد، در ما نحن فی استصحاب میکنیم حکم خاص را. وقتی استصحاب کردیم حکم خاص را، دیگه این استصحاب و حکم خاص در جای دیگه جاری نمیشود. یعنی چی؟ یعنی وقتی مولا گفت اکرم العلماء فی کل یومن، خوب دقت کنید، وقتی مولا گفت اکرم العلماء فی کل یومن، بعد گفت لا تکرم زیدن العالم فی یوم الجمعه، روزش هم به ما شک کردیم، استصحاب میکنیم عدم اکرام زید در روز شنبه. وقتی استصحاب کردیم عدم اکرام زید در روز شنبه، دیگه این حکم استصحابی دیگه در برای کسی دیگه جاری نمیشه، که فقط برای زید تنها. خب وقتی برای کسی دیگه جاری نشه، میشه چی؟ میشه خاص دیگه، میشه خاص. خاص که شد بر آن چه میشه؟ مقدم میشه. ولا ریب ان الاستصحاب الجاری فی کل مورد لا یتعدا الى غیره، شکی نیست استصحابی که جاری میشه در یک مورد خاصی، مثلا عدم اکرام زید در روز جمعه، دیگه تعدی نمی کند این استصحاب اون مورد خاص را به غیر مورد خاص، دیگه کاری به زید اصلا ندارد، میشه خاص. وقتی خاص شد مقدم میشه بر عام، پس وقت میشه خاص. وقتی خاص شد فیقدم علی العام، پس مقدم میشه خاص بر عام. کما یقدم علی غیرهی من الادله، کما اینکه مقدم میشود این دلیل خاص بر موارد دیگر از سایر موارد ادله که عمومیت داشته باشد، هم در مورد ما مقدم میشه، هم بر سایر ادله که در این ارتباط هستند مقدم میشه. خب تا اینجا ما قسمت چندامش رو گفتیم از کلام، عرض کنم خدمت شما، محقق بحرالعلوم را. دو قسمتش رو گفتیم، میمونه قسمت سوم را. احسنتون، قسمت سوم اینه که مرحوم بحرالعلوم برای اینکه حرف خودش رو تثبیت کنه که استصحاب حکم خاص مخصص این عامه، میاد شواهدی را برای ما نقل می کند. خوب دوستان دقت کنید، شواهدی رو برای ما نقل میکند. مثلا فرض کنید که ما نمیدانیم در اینجا مشغول ذمه هستیم یا عرض کنم خدمت شما، بله عرض کنم که براءت رو جاری میکنیم. قبلا که ما مشغول ذمه بودیم، مثلا مولا گفت اکرم العلماء فی کل یوم، از جمله اونها کیه؟ زیده. در اینجا وقتی که زید بود، زید، پس ما نسبت به وجوب اکرام زید مشغول ذمه بودیم. حالا روز جمعهش استثناء شد، نسبت به روز شنبه نمیدونیم وجوب اکرام یا عدم وجوب اکرام، درست شد؟ در اینجا میتونیم اصالت البراءه را جاری کنیم، براءت از وجوبه، درست شد؟ یکی دیگه هم میتونیم استصحاب کنیم شغل ذمه را، گفتن استصحاب کنید شغل ذمه را، درست شد؟ یا مثلا فرض کنید که مثال دیگه، مولا گفته است اکرم العلماء، درست شد؟ خیلی ما اکرام کردیم علما را یه دفعه، برای دفعه بعد شک میکنیم باز هم وجوب اکرام داریم یا وجوب اکرام نداریم. میتونیم براءت رو جاری کنیم، براءت از وجوب، میتونیم استصحاب شغل ذمه بکنیم، گفتن استصحاب شغل ذمه بکنیم، درست شد؟ یا مورد دیگه عرض کنم خدمت شما، بله یه چیزی قبلا نجس بود، الان شک میکنیم در نجاستش، خب میتونیم اصالت و طهاره رو جاری کنیم، ولی گفتن نه استصحاب کنید چی را؟ نجاست را. یا مثلا فرق یه چیزی قبلا حرام بود، عصیر عنبی قبلا حرام بود، الان شک میکنیم حلاله یا نه، خب میتونیم اصالت الحلیه را جاری کنیم، ولی گفتن چی؟ استصحاب کنید حرمت را. خب دقت کردید؟ ملاحظه کنید ولذا، بالای ولذا بینید قسم سوم، قسم سوم از کلام محققه، عرض کنم خدمت شما، بله محقق بحرالعلوم، ولذا تر الفقها یستدلون علی الشغل و النجاسته و التحریم بالاستصحاب. لذا شما میبینید که فقها استدلال میکنن بر مشغول ذمه بودن و بر نجاست یک چیزی و بر حرمت یک عملی تمسک میکنن به استصحاب، فی مقابلت ما دل علی البراءه الاصلیه و طهارت الاشیاء و حلیتها، در مقابل اون ما ادله که عمومیت دارن، در مقابل ما اون ادله که عمومیت دارن دلالت بر براءت از شغل ذمه میکنن، براءت از وجوب میکنن و امثال اینها، و دلالت بر عرض کنم خدمت شما طهارت اشیاء میکنن، کل شیء لک طاهر عمومیت داره، و همچنین دلالت بر حلیت اون اشیاء میکنن، کل شیء لک حلال عمومیت داره، درست شد؟ میبینیم استصحاب را مقدم کردن بر این ادله، این از باب اینه که استصحاب مخصص ادله، درست شد؟ ولذا ما میبینیم فقها استدلال میکنن بر مشغول ذمه بودن و بر نجس بودن چیزی و بر حرام بودن یک عملی به استصحاب، در مقابل ما ادله ای که عمومیت دارند و دلالت میکنند بر براءت اصلیه از شغل ذمه، و دلالت بر طهارت اشیاء میکنند و دلالت بر حلیت اشیاء میکنند. خب یه مثال فرعی بزن جناب بحرالعلوم از این مقدم شدن استصحاب بر عام، یه مثال فرعی بزن، میگه باش من این مثالی از فروع فقهیه فقه برای شما بیان میکنم. شما عصیر عنبی رو ببینید، آب انگور، آب انگور به محض این که جوش آمد چیه؟ حرام است و نجس، تا زمانی که دو ثلثش نرفته، تا زمانی که دو ثلثش نرفته حرام است و نجس، ولی به محض این که دو ثلثش رفت میشود پاک و حلال. خب اگر یقین داشتیم هنوز دو سلسش نرفته حرام است و نجس، اگر یقین داشتیم دو سلسش رفته پاک است و حلال. ولی در این ارتباط سه تا فرع فقهی وجود دارد. یک، مورد اول اینه که این عصیر عنبی که داره میجوشد به یک مرحله میرسیم شک میکنیم که آیا دو سلسش رفت یا دو سلسش نرفت. در اینجا خود به خود شک میکنیم که پاک است یا نجس، حلال است یا حرام. در اینجا کسی نگفته است که اصالت و طهارت و الحلیه رجال کن، بلکه استصحاب کن حکم حرمت و حکم نجاست را. این استصحاب مقدم شد. مورد دیگرش اینه که ذهاب ثلثین از این اسیر عنبی در حال غلیان، ذهاب ثلثینش تحقیقی است یا تقدیری؟ تحقیقی باشه یعنی باید یقین پیدا کنی، یا نه تقدیری باشه کفایت میکنه. درسته؟ خب حالا اگر اینجا ما شک میکنیم که محقق شد یا نشد، ذهاب ثلثین شد یا نشد، درست شد؟ در اینجا کسی نگفته که شما اصالت و طهاره را جاری کن، میگه همچنان استصحاب کن حرمت و نجاست را تا بدانی ذهاب ثلثین شده باشه. مورد سومی که گفته اینه که اگر این عصیر عنبی که در حالت جوشش هست قبل از ذهاب ثلثاه تبدیل به دبس بشود، شیره بشود، آیا در اینجا پاک می شود و حلال یا نه؟ میتونیم اصالت و طهاره و الحلیه رو جاری کنیم، ولی اینو جاری نکردن علما، همچنان استصحاب حرمت و نجاست رو جاری کردن در اینجا. پس ما لازمه در یک فرع فقهی در سه تا مسئله میبینیم که استصحاب رو بر اون ادله مقدم کردن. ملاحظه کنید، و من ذالکه، و من ذالکه بنویسید قسم چهارم، و من ذالکه قسم چهارم، و من ذالک استنادهم، و من ذالک، من ذالک یعنی چی؟ از نوع مقدم کردن استصحاب بر عمومات، از نوع مقدم کردن استصحاب بر عمومات. این فرع فقهیه که مرحوم شیخ فرع فقهی به شکل تلگرافی گفته ها، ولی توضیحش اینه که عصیر عنبی داریم داره میجوشه، درست شد؟ اگر ها به معنی که جوشید دیگه حرام است و نجس، ولی اگر دو سلسش رفت پاک است و حلال، اگر یقین داریم که نرفته حرام است و نجس، اگر یقین داریم که رفته حلال است و پاک. ولی اگر این دوتا یقین نبود، سه تا فرض رو در این ارتباط ما مطرح میکنیم. دقت کنید، از این نوع تقدیم استصحاب است بر عمومات، استنادهم الى استصحاب النجاسه و تحریم فی صورت شک فی ذهاب ثلثی العصیر. از این نوع تقدیم استصحاب است بر عمومات، استناد کردن فقها به سوی استصحاب نجاست و تحریم فی صورت، فی صورت بنویسید یک، بنویسید یک، در صورتی که ما شک کنیم در رفتن دو ثلث عصیر عنبی، آیا دو ثلثش رفت یا نرفت، درسته؟ میتونیم اصالت و طهارت و الحلیه رو جاری کنیم، ولی جاری نمی کنیم، بلکه استصحاب می کنیم حرمت و نجاست را. این یک مورد. و همچنین وفی کونه، این میرسید دو، وفی کونه تحدیده تحقیقا او تقریبی، یا و شک می کنیم در این که تحدید، تحدید یعنی محدوده ذهاب ثلثین، محدوده ذهاب ثلثین تحقیقی باید باشه، یعنی ما یقین پیدا کنیم که برود، یا نه تقریبش هم کافیه، درست شد؟ خب حالا مقدار جوشیده مقداری بخار شده، شک میکنیم که ذهاب ثلثین شد یا ذهاب ثلثین نشد، اینجا بازم گفتن استثنا میکنیم حرمت و مجازات را. و فی کون تهدید تحقیقی او تقریبی یا، در این که تهدید به ذهاب ثلثین تحقیقی است، یعنی با یقین پیدا کنیم، یا نه تقریبی هم باشه کافیه. خب مقدار جوشید، بخار شد، شک میکنیم ذهاب ثلثین شد یا نشد، میتونیم اصالت و طهارت و الحلیه را جاری کنیم، من این کار را نمی کنیم، استثناء میکنیم حکم حرمت و نجاست را. و فی صورتهی از میخوام و فی سیرورتهی، این مورد سوم، ببینید سوم. و همچنین و فی سیرورتهی قبل ذهاب ثلثین دبسا، و همچنین بگردد اون اسیر عنبی قبل از رفتن دو ثلثش، بگردد چی؟ دبس، شیره بشه. قبل از اینکه دو ثلثش برود شیره بشه. آیا اینجا پاک است یا نجس؟ باز هم گفتن استثناء میکنیم حرمت و نجاست را، دیگه طهارت و حلیت و جاری نمی کنیم. تمام این مواردی گفتیم همش به خاطر اینکه استثناء مقدم است بر عموما. خب مرحوم شیخ میفرماد انتها کلام، کلام بحر العلوم تمام شد. البته این رو هم بگیم، مرحوم صاحب فصول کلام بحر العلوم رو خلاصه کرده و ما از کلام صاحب فصول استفاده کردیم. الا ملخصه بعض المعاصرین، بنابر اون چه که خلاصه کرده بود کلام بحر العلوم رو بعضی از معاصرین، که عرض کردم منظور همون صاحب فصول هست، مرحوم شیخ از کلام صاحب فصول استفاده کرده. خب بسیار خوب، عرض کنم که مرحوم شیخ اعظم شروع می کند نسبت به کلام اول بحر العلوم یه اظهار نظری می کند. خب ما گفتیم چند تا کلام بحر العلوم رو مرحوم شیخ نقد کرد؟ چهار قسمتش را. مرحوم شیخ نسبت به قسم اول، قسم سوم و قسم چهارم یه اظهار نظری می کند. اما قسمت اول، قسمت اول این بود که فرمود وقتی که عامی داشتیم با استصحاب حکم خاصی، استصحاب حکم خاص مقدم میشه بر درست شد. چرا؟ چون نسبت بین اون عام و این استصحاب عام خاص مطلقه و اون توهم هم که دیگه دفع شد، درست شد. مرحوم شیخ میفرماید که حضرت آقا جناب بحر العلوم، ما در اول تفصیلمون توضیح دادیم خدمت شما که اگر چنانچه یک عام می داشتیم و یک خاصی داشتیم، اون عام ما زمانش افرادی بود، نسبت به زمان بعدی خاص شک کردیم، از عموم عام استفاده می کنیم، جای جاری شدن استصحاب حکم خاص، جای جاریشن استثناء حکم خاص نیست احزنتم، پس فقط عموم عام استفاده میشه. حتی اگر ما نتوانیم از عموم عام در این مورد استفاده کنیم، حق جاری کردن استثناء را نداریم، پس فقط از عموم عام استفاده میشه. و اگر چنانچه اون عموم از من استمراری باشد، اون وقت نسبت به زمان بعد از جمعه ما شک کردیم، اینجا استثناء میکنیم حکم خاص را، حق نداریم از عموم عام استفاده بکنیم. حتی اگر چنانچه نتونیم از استثناء استفاده کنیم، بازم از عموم عام در این مورد استفاده نمی کنیم. پس در صورت اول که افرادی باشه فقط از عموم، در صورت دوم که استمراری باشه فقط از استصحاب حکم خاص. پس تعارضی بین عموم و استصحاب به وجود نیامد تا استصحاب و عام بشه عام خاص مطلق، تا استصحاب مقدم بشه بر عموم، اصلا تعارض در کار نیست. تا یکیشون بشه خاص دیگری بشه عام، استصحاب که خاص مقدم بشه بر نمیدونم خوب توجه فرمودید یا توجه نفرمودید، دقت کنید. اینجا میفرماید که ولا یخفا ما فی ظاهره، کنار ولا یخفا بنویسید نظر شیخ در مورد قسمت اول کلام مرحوم شیخ اعظم. ولا یخفا ما فی ظاهر مخفی نیست، اون اشکالی که در ظاهر کلام قسم اول بحر العلوم هست. چیه؟ من لما عرفته، بقدر که شناختی، من ان مورد جریان العلوم عموم لا یجر الاستصحاب، جایی که جاری می شود عموم اونجا دیگه استصحاب جاری نمی شود. کجا جاری می شود عموم؟ کجا جاری میشه عموم؟ بارکلا اونجایی که عموم ازمانی ما چی باشه؟ افرادی باشه. اینا رو یادداشت بکنید. اونجایی که عموم ما، عموم زمانی ما افرادی باشه، اونجا دیگه فقط عموم استفاده میشه، استصحاب جاری نمیشه. حتی لو لم یکن عمومون، استصحاب جاری میشه ولی اینکه در اونجا عمومی هم در کار نباشه. فرضاً عمومی نباشه بازم استصحاب جاری نمیشه. و مورد جریان الاستصلاب لا یرجع الى العموم، و جایی که استصحاب جاری میشه دیگه رجوع به عموم نمیشه. در کجا استصحاب جاری میشه؟ آفرین، اونجایی که عموم از مانع ما استمراری باشه، اونجا به استصحاب رجوع میشه نه به عموم. حق نداریم به عموم جاری رجوع کنیم. ولو لم یکن استصحاب، حتی اگر استصحابی هم نباشه بازم حق رجوع به، عرض کنم خدمت شما، عموم را نداریم. این نظر شیخ اول نسبت به قسم اول. این رو دیگه خاموش کنید. صلی الله علی محمد و آل محمد.